بخش 79.
به جز اینها هدفهای دیگری نیز برای مأمون متصور بود. چنان که مشاهده می شود، این تدبیر به قدری پیچیده و عمیق است که یقیناً هیچ کسی جز مأمون نمی توانست آن را به خوبی هدایت کند و بدین جهت بود که دوستان و نزدیکان مأمون از ابعاد و جوانب آن بی خبر بودند. از برخی گزارش‌های تاریخی چنین برمی‌آید که حتی فضل ابن سهل، وزیر و فرمانده کل و مقرب‌ترین فرد دستگاه خلافت نیز از حقیقت و محتوای این سیاست بی‌خبر بوده است. مأمون حتی برای اینکه هیچ گونه ضربه‌ای بر هدف‌های وی از این حرکت پیچیده وارد نیاید، داستان‌های جعلی برای علت و انگیزه این اقدام می‌ساخت و به این آن می‌گفت. حقاً باید گفت سیاست مأمون از پختگی و عمق بی‌نظیری برخوردار بود. اما آن سوی دیگر این صحنه نبرد امام علی ابن مسرز است. و همین است که علی‌رغم زیرکی شیطنت‌آمیز مأمون، تدبیر پخته و همه جانبه او را به حرکتی بی اثر و بازیچه کودکانه بدل می کند. مأمون با قبول آن همه زحمت و با وجود سرمایه گذاری عظیمی که در این راه کرد، از این عمل نه تنها طرفی برنبست، بلکه سیاست او به سیاستی بر ضد او بدل شد. تیری که با آن اعتبار و حیثیت و مدعاهای امام علی ابن مسرزا را هدف گرفته بود، خود او را آماج قرار داد. به طوری که بعد از گذشت مدتی کوتاه ناگزیر شد همه تدابیر گذشته خود را کان لم یکن شمرده، بالاخره همان شیوه‌ای را در برابر امام در پیش بگیرد که همه گذشتگانش در پیش گرفته بودند، یعنی قتل. و مأمون که در آرزوی چهره قداست مآب خلیفه‌ای موجه و مقدس و خردمند این همه تلاش کرده بود، سرانجام در همان مزبله‌ای که همه خلفای پیش از او در آن سقوط کرده بودند، یعنی فساد و فحشا و عیش و عشرت توأم با ظلم و کبر، فروغلتید.
دریده شدن پرده ریای مأمون در زندگی 15 ساله او پس از حادثه ولی عهدی را در ده نمونه می توان مشاهده کرد که از جمله به خدمت گرفتن قاضی القضاتی فاسق و فاجر و عیاش همچون یحیی بن اکثم به همنشینی و مجالست با عموی خواننده و خنیاگرش ابراهیم ابن مهدی و آراستن بساط عیش و نوش و پرده‌دری در دارالخلافه او در بغداد است. اکنون به تشریح سیاست‌ها و تدابیر امام علی ابن مسرزا در این حادثه می‌پردازیم.
1. هنگامی که امام را از مدینه به خراسان دعوت کردند، آن حضرت فضای مدینه را از کراهت و نارضایی خود پر کرد، به طوری که همه کس در پیرامون امام یقین کردن که مأمون با نیت سو حضرت را از وطن خود دور می کند. امام بدبینی خود به مأمون را با هر زبان ممکن به همه گوش ها رساند. در ودا با حرم پیغمبر، در ودا با خانوادهش، هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای ودا انجام می داد، با گفتار و رفتار، با زبان دعا و زبان عشق بر همه ثابت کرد که این سفر، سفر مرگ اوست. همه ی کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به او خوشبین و نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبین می شدند، در اولین لحظات این سفر دلشان از کینه مأمون که امام عزیزشان را این طور ظالمانه از آنان جدا می کرد و به قتلگاه می برد، لبریز شد. 2. هنگامی که در مرو پیشنهاد ولایت عهدی آن حضرت مطرح شد، حضرت به شدت استنکاف کردند و تا وقتی که مأمون صریحاً آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، آن را نپذیرفتند. این مطلب همه جا پیچید که علی ابن مسرزا ولی عهدی و پیش از آن خلافت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود، نپذیرفته است. دستن در کاران امور که به ظرافت تدبیر مأمون واقف نبودند، ناشیان عدم قبول امام را که همه جا منتشر کردن، حتی فضل ابن سهل در جمعی از کارگزاران و مأموران حکومت گفت:
من هرگز خلافت را چنین خار ندیدم،
امیرالمومنین آن را به علی ابن موسی رضا تقدیم می کند و علی ابن موسی دست رد به سینه او می زند.
خود امام از هر فرصتی اجباری بودن این منصب را به گوش این و آن می رساند. همواره می گفت:
من تهدید به قتل شدم که ولی عهدی را قبول کردم.
طبیعی بود که این سخن همچون عجیب ترین پدیده سیاسی دهان به دهان و شهر به شهر پراکنده شود و همه آفاق اسلام در آن روز یا بعدها بفهمند که در همان زمان که کسی مثل مأمون فقط به دلیل آن که از ولیعهدی برادرش امین اصل شده است به جنگی چند ساله دست میزند و هزاران نفر از جمله برادرش امین را به خاطر آن به قتل میرساند و سر برادرش را از روی خشم شهر به شهر می گرداند. کسی مثل علی ابن موسی رضا پیدا می شود که به ولیعهدی با بی‌اعتنایی نگاه می کند و آن را جز با کراهت و در صورت تهدید به قتل نمی پذیرد. مقایسه‌ای که از این رهگذر میان امام علی ابن موسی رضا و مأمون عباسی در ذهن‌ها نقش می بست، درست عکس آن چیزی را نتیجه می داد که مأمون به خاطر آن این سرمایه گذاری را کرده بود. 3. با این همه علی ابن موسی رضا فقط بدین شرط ولیعهدی را پذیرفت که در هیچ یک از شؤون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد. و مأمون که فکر میکرد فعلا در شروع کار این شرط قابل تحمل است و بعدها به تدریج میتوان امام را به صحنه فعالیت‌های خلافتی کشاند، این شرط را از آن حضرت قبول کرد. روشن است که با تحقق این شرط نقشه مأمون نقشه براب میشد و بیشترین هدف‌های او نابرآورده میگشت. اما در همان حال که نام ولیعهد داشت و قهرن از امکانات دستگاه خلافت نیز برخوردار می بود، چهره‌ای به خود می گرفت که گویی با دستگاه خلافت مخالف و به آن معترض است. نه امری، نه نهی، نه تصدی مسئولیتی، نه قبول شغلی، نه دفاعی از حکومت و طبعاً نه هیچ گونه توجیهی برای کارهای آن دستگاه. روشن است که عضوی در دستگاه حکومت که چنین با اختیار و اراده خود از همه مسئولیت‌ها کناره می‌گیرد، نمی‌تواند نسبت به آن دستگاه صمیمی و طرفدار باشد. مأمون به خوبی این نقیصه را حس می‌کرد و لذا پس از آنکه کار ولیعهدی انجام گرفت، بارها در صدد برآمد امام را برخلاف تعهد قبلی با لطائف الحیل به مشاغل خلافتی بکشاند و سیاست مبارزه منفی امام را نقض کند. اما هر دفعه امام هوشیارانه نقشه او را خنثا می کرد. یک نمونه همان است که معمر ابن خلاد از خود امام هشتم نقل می کند که مأمون به امام می گوید اگر ممکن است به کسانی که از او حرف شنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است چیزی بنویسد و امام استنکاف می کند و قرار قبلی که همان عدم دخالت مطلق است را به یادش می آورد. نمونه بسیار مهم و جالب دیگر ماجرای نماز عید است که مأمون به این بهانه که مردم قدر تو را بشناسند و دلهای آنان آرام گیرد، امام را به امامت نماز عید دعوت می کند. امام استنکاف می کند و پس از اینکه مأمون اصرار را به نهایت می رساند، امام به این شرط قبول می کند که نماز را به شیوه پیغمبر و علی ابن ابی طالب به جا آورد. و آنگاه امام از این فرصت چنان بهره می گیرد که مأمون را از اصرار خود پشیمان می سازد و امام را از نیمه راه نماز بر می گرداند و امام را از نیمه راه نماز بر می گرداند. یعنی به ناچار ضربه دیگری بر ظاهر ریاکارانه دستگاه خود وارد می سازد.